اون جنگ 30 ساله، جنگ ناپلون، حتی از جنگ بزرگم جان به در بردی. اون وقت تو به هم میگی آلمان دیگه وجود نخواهد داشت، همچین فکری میکنی؟
آلمان هیچ وقت با چنین جنگی مواجه نشده.
دقیقا به خاطر همینه من با چنین عزم اراده تلاش میکنم. بله تلاش میکنم. تو جنگ آدم هم پیروز میشه هم شکست میخوره، خیلی مهمه که خودشو نبازه، اما ما باید بتونیم شکست رو بپذیریم. خدایا شکست، شکست پشت شکست، در حالی که ایمان داریم در نهایت پیروزمندی. تصمیم گرفتم با این بانو ازدواج کنم، کسی که پس از سالها دوستیه صادقانه با خواست خود تصمیم گرفت به این شهر بیاید، در حالی که تقریبا به طور کامل ماسر است تا در سرنوشتم شریک باشد. ما مرگ رو انتخاب کردیم تا دچار ننگ تسلیم یا سرنگونی نشویم. اوا براند تصمیم گرفته زندگیشو اینجا تموم کنه، در کنار من.
شنیدی چی بهتون گفتم؟ شنیدید؟
آدولف میخواد برم مونیخ ولی من قبول نکردم.
بله بهم گفتن که تو.
خب من از اینجا راضیم، خیلی هم بد نیست. خیلی وحشتناک آلبرت، چرا این همه آدم باید کشته بشن؟ همش به خاطر هیچ.
خاله با چی رو گم کردم؟
کی؟
عروسکم، اینجا نذاشتمش.
نه فکر نکنم، برو از ترودل بپرس.
بچه های گوبل زمین جان؟
اومدن بمونن.
من و همسرم تصمیم گرفتیم همراه هیتلر بمیریم.
من به فکر بچه ها بودم.
منم همینطور. زندگی ما بدون هیتلر دیگه معنایی نداره.
ولی ماگدا بچه ها هنوز خیلی کوچیکن.
کیف نیست دوچار زندگی بشن که بعد از ما نصیبشون میشه؟
لعنت به شیطون ماگدا، چه میدونی بعد از تو زندگیشون چی میشه؟
اینقدر احساساتی نشو آلبرت. ببین دیروز هیتلر نشان طلای حزبشو در آورد و دادش به من.
فیلم سقوط تاریخ آلمان نازی را از نوامبر سال 1942 تا 8 می 1945 روایت می کند که در آن ترودل یونگه آخرین منشی و ماشین نویس آدولف هیتلر داستان روزهای آخر زندگی پیشوای آلمان را تعریف می کند که در پناهگاهی در برلین می گذرد. در صحنه ابتدایی فیلم جایی که ترودل در اواخر سال 1942 برای سمت منشی هیتلر مصاحبه می شود، وی خود را با عنوان کارل دل هامپس معرفی می کند. با این حال در تمام صحنه های فیلم در پناهگاه هیتلر از وی به عنوان فراو یونگه یاد می شود. در جوان سال 1943 ترودل با تایید هیتلر با هانس هرمان یونگه افسر اس اس نازی ازدواج کرد که هانس در اوت 1944 در فرانسه کشته شد. از آنجا که فیلم مستقیم از سال 1942 به سال 1945 می پرد، این وقایع را به تصویر نمی کشد. با این حال تغییر نام او صحیح است و نیز می‌بینیم که آدولف هیتلر نشانی از لباس خود برمی‌دارد و به ماگدا گوبلس می‌دهد. این نشان نشان طلایی حزب نازی است که به اعضای حزب بلند پایی که از سال 1925 در حکومت نازی عضویت دائمی داشتند اعطا می‌شد. اگرچه هیتلر از ابتدا در عضویت حزب نازی نبود، اما او در سال 1933 به خود این نشان را اعطا کرد. اتحاد جماهیر شوروی نشان را در صندوقچه پیدا کرد و آن را در یک اتاق در لوبیانکا مقر کاگب نگهداری کرد. در سال 1996 FSB جانشین فدراسیون روسیه در کاگبه اتحاد جماهیر شوروی فاش کرد که این نشان را دارد و در سال 2005 آن را در معرض نمایش عمومی گذاشت. این نشان در نوامبر همان سال در پی حمله گروهی شورشی به سرقت رفت. همچنین تلگرافی که در 23 آوریل 1945 آدولف هیتلر از گوئرینگ دریافت کرد و نشان می‌دهد که وی قصد دارد خود را به عنوان رئیس دولت اعلام کند، با این فرض که هیتلر ناتوان بوده، زندانی شده و یا مرده است، در ژوئیه سال 2015 با قیمت 55 هزار دلار در حراج فروخته شد. این سند ابتدا در سال 1945 به دست کاپیتان ارتش آمریکا یعنی بنیامین برادین منتقل شد. پس از آنکه برادین هنگام جمع‌آوری غنایم جنگی از بانک هیتلر به آنجا رفت، آن را از روی میز کار هیتلر جدا کرد. بعداً این تلگراف به دست پسر برادین رسید که سپس وی آن را به عنوان هدیه‌ای به استاد دانشگاه کالج نظامی در کارولینای جنوبی اهدا کرد. آن استاد به نوبه خود آن را به دانشجوی دیگری داد که نهایتاً آن دانشجو آن را در سال 2015 در یک حراجی به فروش گذاشت.
جنگ از دست نرفته! جنگ از دست نرفته! هیچ وقت از دست نمیره! ما شکستشون میدیم! همشون رو شکست میدم! تمام دنیا رو به زانو در میارم!
دوستان وفادار من،
میدونم آمدن شما به اینجا چقدر دشوار بوده. باور کنید این فداکاری تحت تاثیر قرارم میده. میدونم سوالاتی در مورد وضعیت سلامتی من مطرح شده. خب منو که میبینید، درسته که مقداری دستام و پاهام لرزش پیدا کردن، ولی بهتون اطمینان میدم این لرزش به ذهنم یا قلبم نرسید. خیلی قلبم هرگز نخواهد لرزید، هرگز. در هفته های آینده ما دشمن از کشور بیرون خواهیم راند. بزرگترین سلاح رو در اختیار داریم که همان خشم عظیم ملت آلمان است. ما شکست نخواهیم خورد. تا آخرین سرباز خواهیم جنگید، تا آخرین تانک، تا سرنگونی آخرین هواپیمایی که دارن، ما شکست نخواهیم خورد. ممنونم. پاینده آلمان.
در خصوص وضعیت سلامتی هیتلر در بسیاری از صحنه‌های فیلم در طول سال 1945 و اواخر حکومت وی، حرکات دست و بدن هیتلر لرزان بود، طوری که به نظر می‌رسد انگار او عصبی است. به خصوص که در صحنه‌های اتاق جنگ این اتفاق نموده بیشتری پیدا می‌کند که این در واقع به این دلیل بود که هیتلر اعتقاد داشت که دارای بیماری پارکینسون است.
فرمانده یه نبرد برلین دست شماست.
بله قربان.
جان منم به دستان شماست. میل دارم تا پنجم ماه می زنده بمونم.
این تاریخ اهمیت خاصی داره قربان.
پنجم مه سالگرد مرگ ناپلونه. ما هر دو از زمانه خود پیش بودیم. بعد با حال اروپا تاریخ در مورد من قضاوت میکنه، همونطور که برای او کرد.
نمیتونم این تاریخ رو تضمین کنم قربان.
با سپاس از همراهی همه شما عزیزان، تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
روز شما بخیر باشه هموطنان عزیزم. به ساعت 15:40 رسیدیم. برنامه سبزین از رادیو ایران تقدیم به شما عزیزان.
سبزینه
به نام آن که یار ما و یاور ماست، به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام به شما شنوندگان گرامی رادیو ایران، شما که ما رو با همراهیتون دلگرم میکنید. عصر روز پنجشنبه‌تون به خیر و نیکی. با برنامه سبزینه با شماییم تا از دنیای وسیع صنعت کشاورزی براتون بگیم و در این برنامه میخواییم از فناوری‌های بخش کشاورزی بگیم. با ما تا انتها همراه باشید. ایده ها و پیشرفت های فناورانه به صنعت کشاورزی کمک میکنه تا تولید، افزایش و تخصیص منابع بهینه بشه. در اواخر قرن 19 و قرن 20 شاهد تعدادی از نوآوری های مکانیکی مثل تراکتور و ماشین بودیم. امروزه برای تولید محصولات کشاورزی بیشتر با هزینه های کمتر و مصرف بهینه منابع از اینترنت اشیا یا همون IoT استفاده میشه. IoT میتونه در اجرای یک راهکار هوشمند و جامع در کشاورزی تا تولید یک حسگر خاص برای بازار نقش داشته باشه. آقای مهندس فرهاد اربابزاده، کارشناس ارشد اگرواکولوژی، درباره مزایای کشاورزی هوشمند صحبت میکنن.
کشاورزی که الان در کشور وجود داره، کشاورزی کاملا سنتی و به سمت سوی صنعتی شدن در حال رشد هستند که این عامل باعث میشه عدم بهره‌وری از مهندسین کشاورزی در کشاورزی سنتی این قضیه را به وجود میاره. کشاورزی ما کشاورزی هست که از دیرگاه به صورت نسل به نسل گشته و این نوع کشاورزی باعث افزایش مصرف مهادها و افزایش میزان مصرف آب میشه. با توجه به خشکسالی هایی که در آینده نزدیک وجود داره و تغییرات اقلیمی که شاهدش خواهیم بود، کشاورزی هوشمند میتونه مدیریت مصرف آب و راندمان مصرف آب رو با استفاده از تکنولوژی های جدید بالا ببره و کمتر نیاز ما رو به کشت‌های سنتی ببره و از دیگر امکاناتی که این کشاورزی هوشمند در اختیار ما قرار میده استفاده از تناوب زراعی به صورت هوشمند هست. در کشاورزی سنتی کشاورزان میومدن آب رو به صورت قرقابی و به صورت روش‌های سنتی این آب رو به زمین میدادن که این هم میزان هدررفت آب رو در زمین افزایش میده و اینکه کاهش راندمان مصرف آب رو داریم، در صورتی که در کشاورزی هوشمند با استفاده از ابزارالات، استفاده از آبیاری تحت فشار که با سیستم‌های تمام هوشمند هدایت میشه، با استفاده از آبیاری قطره‌ای که باز هم با سیستم‌های هوشمند اینها برنامه ریزی میشن، میتونیم میزان مصرف آب رو کم بکنیم و به مراتب افزایش میزان کارایی مصرف آب رو داشته باشیم. از دیگر مزایایی که در کشاورزی دقیق میتونیم به اون اشاره بکنیم، بحث‌هایی هست به منظور افزایش دوره ماندگاری محصولات کشاورزی. همون جور که مستحضر هستید، یکی از معضلات کشاورزی ما تولید محصول با کیفیت هست که این محصولی که الان ما تولید میکنیم از نظر کیفیتی و از نظر استاندارد اون استانداردهای لازم رو وجود نداره، صرفا جهت تولید استفاده میشه، نه از نظر ارزیابی میزان کودی که به زمین داده میشه، آفتکش هایی که در زمین به کار برده میشه و در نتیجه میزان علفکش هایی که از همه توی کیفیت و میزان محصول تاثیرگذار خواهد بود. و کاری که کشاورزی هوشمند در این زمینه انجام میده برای نیاز مصرفی گیاه به میزان نهادها، کود و مواد عالی و مواد معدنی که مورد نیازش هست رو به طور دقیق بررسی میکنه و با استفاده از راهکارهایی که وجود داره این کودها در دسترس گیاه قرار میگیره و به صورت 100% ما افزایش راندمان مصرف نهاده ها رو داریم و کاهش هدررفت مصرف نهاده ها و این عامل باعث میشه که تولید محصولات سالم و با کیفیتی داشته باشیم که در آینده نزدیک به بازار جهانی اون رو بتونیم عرضه بکنیم.
کشاورزی هوشمند کاربردی از فناوری ارتباطات و اطلاعات پیشرفته در کشاورزی که باعث شده اون رو انقلاب سبز سوم نامگذاری کنن. در انقلاب سبز سوم کشاورزی جهان بر پایه ترکیب کاربردی از راه حل‌های ICT مثل تجهیزات دقیق، IoT یا همون اینترنت اشیا، حسگرها، موقعیت‌های جغرافیایی، داده‌های بزرگ و رباتیک، کشاورزی هوشمند یه ظرفیت واقعی برای تولید محصولات کشاورزی داره که بر مبنای یک رویکرد دقیق و کارآمدتره. از دیدگاه کشاورزان در کشاورزی هوشمند، کشاورز با تصمیم گیری، عملیات و مدیریت بهتر بهره برداری از کشاورزی رو کارآمدتر می‌کنه. ادامه توضیحات آقای مهندس فرهاد اربابزاده درباره مزایای دیگه کشاورزی هوشمند.
از دیگر مواردی که در کشاورزی هوشمند مطرح است بحث اشتغال زایی است. در کشاورزی هوشمند با استفاده از دانش و فناوری روز کشاورزی و تکنولوژی‌های روزی که وجود داره ما به کارگیری از مهندسین و متخصصین کشاورزی در عرصه‌های مختلف تولید محصولات کشاورزی میتونیم به افزایش اشتغال زایی این بخش کمک بکنیم و اینکه راندمان تولید و کیفیت محصولات کشاورزی رو در واحد سطح بالا ببریم، چرا که کشور ایران دارای پتانسیل نامحدودی هست از نظر تولید محصولات کشاورزی. اقلیم‌های متعددی در کشور وجود دارد که ما باید از پتانسیل‌های موجود در کشور نهایت استفاده را ببریم و این عامل میسر نمیشه مگر با استفاده و اختصاص دادن به دانش کشاورزی در حیطه تولید محصولات کشاورزی که اخیراً شاهد اون هستیم که با استفاده از گلخانه‌های مدرنی که روز به روز تعداد اون افزایش پیدا می‌کنه و در حال رشد هستند و زمین‌های کشاورزی که تحت آبیاری تحت فشار رفتن و میزان مصرف آب رو کم کردن و از دیگر امکاناتی که در کشاورزی دقیق میتونیم بهش اشاره کنیم استفاده و جمع‌آوری آب‌های نزولات آسمانی هست. در مناطقی که مقدار میزان بارش کم هست ما میتونیم با استفاده از این نوع کشاورزی میزان بارش ها و اون نزولات آسمانی رو در یک سطحی اندازه گیری بکنیم و اون رو برای اون منطقه بتونیم به صورت مدیریتی استفاده های نهایی ازش بکنیم و به جای اینکه این آبها تبدیل به روان آب بشه و خسارت زا بشه ما میتونیم از این هدیه آسمانی نهایت بهره برداری رو انجام بدیم. دغدغه‌ای که هست تامین و نیاز غذاهای روز کشور هست. در کشاورزی دقیق موضوع بررسی میشه که مبارزه با آفات و علفکش ها به صورت دقیق انجام میشه که در این کشاورزی رویاوری شده به استفاده از آفتکش های طبیعی و آفتکش هایی که خودشون بتونن محیط زیست رو هم سالم نگه دارن و هم این که از نهاده های شیمیایی کمتر استفاده بشه. با کنترل آفت و مدیریت تلفیقی آفت ما میتونیم با بهره‌گیری از کشاورزی دقیق این مسئله رو رشد و توسعه ببخشیم که دیگه نیاز کمتر داشته باشیم به نهادهای شیمیایی از جمله آفتکش‌ها، علفکش‌ها و کودهای شیمیایی که امروزه باعث بروز سرطان و بیماری‌های زیادی شده.
توانمندی های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
در ادامه چند خبر بشنوید. خبر اول این هست که ظرفیت‌های دانش بنیان کشاورزی در کمیسیون کشاورزی مجلس بررسی شده. سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس از بررسی ظرفیت‌های دانش بنیان کشاورزی در کمیسیون کشاورزی مجلس با حضور معاونت علمی و فناوری دولت خبر داده. معین الدین سعیدی با بیان اینکه از ظرفیت معاونت دانش بنیان در زمینه کشاورزی کمتر استفاده شده گفته که شاید کل شرکت‌های دانش بنیان در حوزه کشاورزی به 250 عدد نرسه. خروجی شرکت‌های دانش بنیان در حوزه‌های دیگه مثل صنعت جدی‌تر از حوزه‌ای مثل کشاورزی بوده. قرار بر این شده که کمیته‌های تخصصی کمیسیون کشاورزی نشست‌های تخصصی با این معاونت داشته باشند تا از ظرفیت‌های شرکت‌های دانش بنیان بیشتر استفاده بشه. زمینه‌های کاری شرکت‌های دانش بنیان در زمینه‌های اصلاح بذر، نشاکاری، سم، کود و آب وجود داره. خبر بعدی رو بشنوید که پایگاه میزان مجاز باقی مانده سموم در محصولات کشاورزی ایجاد شده. پایگاه اطلاعاتی میزان مجاز باقی مانده انواع سموم و آفتکش‌های ملی برای نخستین بار در کشور و مطابق با استانداردهای اتحادیه اروپا به وسیله یک عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ایجاد شده. باقی مانده سموم در محصولات کشاورزی و ورود اونها به بدن انسان منجر به مسمومیت میشه و عوارض ناخواسته ای مثل بروز انواع سرطان ها، ناباروری و خیلی از عارضه های دیگر رو به دنبال داره. آزمایشگاه مرجع اندازه‌گیری باقی مانده سموم مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور به عنوان یکی از مراجع کشور در این حوزه و عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در زمینه کمتر کردن میزان سموم و راه‌اندازی پایگاه داده ملی این استانداردها گام برداشته. مدیر آزمایشگاه مرجع اندازه‌گیری باقی‌مانده سموم مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور گفته که زمان مصرف محصولات کشاورزی لازمه استانداردهای خاصی از نظر میزان باقی مانده سموم رعایت بشه که اصطلاحاً حد اکثر باقی مانده مجاز یا MRL نامیده میشه. وحید مهدوی گفته که شاخصهای حد اکثر مجاز باقی مانده سموم بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده از تنوع واقعی مصرف آفتکش‌ها و سبد غذایی کشور و طبق ارزیابی ریسک مورد تایید مجامع بین المللی در سال 2017 تعیین شده و در حال حاضر این اطلاعات در سایت مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور به نشانی mrl.irippi.ir برای ذی‌نفعان در دسترس است. در این سایت 2700 داده MRL برای 203 آفتکش در بیشتر از 80 محصول مختلف کشاورزی موجوده. و اما خبر بعدی رو بشنوید که آبیاری زمین‌های کشاورزی هوشمند میشه. معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده که هوشمندسازی طرح‌های آبیاری برای افزایش بهره‌وری در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته. علی مراد اکبری گفته که تا پایان سال جاری 120 هزار هکتار از اراضی تحت پوشش طرح شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی غرب و شمال غرب کشور در صورت تأمین اعتبار به بهره برداری میرسه. تا الان 32 هکتار از اراضی کشاورزی به سامانه‌های نوین آبیاری تجهیز شدن و 132 هزار هکتار اون هم در حال اجراست. معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه بیشتر از 95% تجهیزات و لوازم آبیاری طرح‌های آب و خاک تولید داخل هستند گفته که هوشمندسازی طرح‌های آبیاری برای افزایش بهره‌وری در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد. Thank you.
در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
در بخش پایانی برنامه به نکات مهم در کشاورزی اشاره میکنیم از زبان خانم مهندس فوجردی، مشاور گیاهپزشکی.
سلام، حتما تا الان اسم کودای کلاته رو شنیدید. این کودای کلاته چی هستن و چه ویژگی هایی دارن؟ کلات کردن در حقیقت یک فرایندی هست که توی اون یه ترکیب شیمیایی و یه مولکولی یونهای فلزی رو در هسته خودش نگه میداره و اونها رو محافظت میکنه. در مورد یه سری از یونهایی مثل آهن، روی، منگنز، مس که در خاک تحت تاثیر یونهای هیدروکسید به ویژه در خاکهای با پی اچ بالا و قلیایی قرار میگیرن و اونها اجازه جذب توسط گیاه رو نمیدن، زمانی که این یونها به صورت کلاته در میان با یه لایه محافظت میشن و از مزاحمت سایر عناصر و یا سایر یونها دور میمونن. کلات کننده ها یا کلاتورها این یونها رو محافظت میکنن و جذبشون رو به داخل گیاه راحت میکنن. چند نوع کلاتور یا کلات کننده داریم که مهمترین اونها کلات کننده های مصنوعی، اسید هیومیک و فولوید و آمینو اسید ها هستن. کلات کننده های مصنوعی مثل EDTA و EDDHA هستن که بیشتر روی کودهای آهن اینها رو میبینیم. کلات کننده EDTA به صورت محلول پاشی و خاکی مورد استفاده قرار میگیره، ولی در خاک های ایران که پی اچ بالایی دارن کمتر مورد استفاده قرار میگیره. ولی در مورد کلات کننده های EDDHA به صورت خاکی میتونین ازشون استفاده کنین. اینا کلات کننده های آهن هستن و جذب آهن رو بسیار سریع و راحت میکنن برای گیاه. مورد دیگه کلات کننده های هیومیک اسید و یا فولویک اسید هستن که به خاطر وزن مولکولی بالایی که دارن توصیه میشه به صورت آبیاری از اونها استفاده کنین. البته در مورد کودهای فولویک اسید چون قابلیت رو دارن که هسته عناصر رو بشکنن، اونها رو میتونن به صورت محلول پاشی هم قابل جذب کنن. در مورد کلاتورهای آمینو اسیدی یه ویژگی که دارن اینه که آمینو اسید وقتی همراه اون یون مورد نظر وارد گیاه میشه، خودش هم به عنوان مواد غذایی مصرف میشه و در فرآیند پروتئین سازی شرکت میکنه. به عنوان نکته آخر این که شما وقتی از کودهای کلات شده استفاده میکنید هم هزینه ها کاهش پیدا میکنه، همون نتیجهی که شما از استفاده این کودها میبینید رو برای شما مشهودتر هستش. امیدوارم که موفق و معید باشید.
خوشحال میشیم که از دیدگاه‌های شما درباره این برنامه و برنامه‌های دیگه رادیو ایران آگاه بشیم. شماره 162 و سامانه پیامکی به شماره 30162 برای این منظور در اختیار شماست. با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید. با آرزوی توفیق برای همه کشاورزان پرتلاش ایران زمین و همینطور آرزوی سرافرازی ایران و ایرانی، برنامه رو به پایان میبریم. روز خوش، خدا نگهدار.
امروزه سهم تبرک از فناوری تولید ربع به روش فلنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. توی این روش آب گوجه ها مثل آبشار از ارتفاع میریزن، بخارپز میشن، در خلاء و در دمای 75 درجه تبخ میشن تا به رب تبدیل بشن. سهم تبرک از بازار صنایع غذای ایران، حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
گروه صنعتی بروکس علاوه بر لامپ‌های LED 10 وات، محصولات پیشرو دیگری همچون چراغ‌های پنلی، FPL و خطی بروکس را نیز با همان استانداردهای جهانی تولید می‌نماید. مناسب برای همه فضاها و سلیقه‌ها. بروکس، نور خوب زندگی.
روز شما بخیر باشه شنوندگان عزیز. متشکرم که شنونده رادیو ایران هستین. در این لحظه ازتون دعوت میکنم با برنامه پارسی گویان همراه باشید.